أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجهين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من مهيج إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب ألقى السم وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. بعد از اون که سرنوشت اونهایی رو که با توجه به ابدیتشون بهترین انتخاب ها رو کردن مطرح فرمود و آیه 35 رو برایند چنین انتخابی معرفی فرمود که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، و در واقع فرمود اون انتخابهای عالی اینها را به این انتخابهای عالی سوق داد، اگه در بهش هرچه بخواهند هست، چون در دنیا خواستنی ها را خواستند. کبر و حسادت که خواستنی نیست. اهل ایمان خواستنی ها را خواستند. گفت هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. چون در دنیا حساب کردن دیدن دنیای گذرا، حوز و کبر گذرا که چیزی نیست که ما انتخاب کنیم، چون چیزهایی که چیز بود انتخاب کردن در اون جایی که ظهور حق است برایند انتخابهاشون رو قرآن می فرماد لهم ما یشاؤون فیها. من با اینکه چند بار رو این تأکید کردم خیلی دلم می خواد عزیزان تفکر کنن. این خیلی آیه عجیبیه. یعنی درست اون وقتی که انسانها همه چیز رو از دست دادن، اهل تقوا همه چیز رو به دست آوردن. ببینید شما وقتی مردی، بنده و جناب عالی وقتی مردیم، همه اون چه که انتخاب کردیم به معنای زندگی خلاص شد، به همه شکلش. یه چقدر زیبا اینها انتخاب کردن که حالا اونجا نه نتایج انتخابشونه که دارن، به جهت این انتخاب قدسی چیزهایی پیش ما هست که ماورای انتخاب اینها به اینا میدید. محور بحث ما در آیه 35 آیه 36 که اون جلسه مفصل بحث شد، عنایت بفهم رو همین یک کلمه است. حاصل انتخابهای غلط و درست نوع حیات ابدی را شکل میده. انتخاب مطابق حق، خب حق در صحنه ابدیت در صحنه است، جواب صحیح انتخاب های ماست. انتخاب های باطل در نظام حق قیامت که حق ظاهر میشه خب باطل بوده دیگه، جوابش هلاکت است. درست عکس آیه 35 جواب کیاست؟ جواب اونایی که انتخاب باطل کردن. انتخاب باطل ریشش کجاست؟ غفلت از معاد و سلام. که از این علمی تر، دقیق تر، کاربردی تر، همه جانبه تر کجا شما حرف پیدا میکنید؟ ابدیت رو کسی در منظرش بگیره خب معلوم است انتخاباش منطقی میشه، چون مطابقه حقیقت کلیه ی عالم است. ابدیت رو ازش غفلت کنه خب آخه انتخاباش بر اساس چیه؟ دنیاست. خب دنیا که نمیمونه، پس انتخاباش بر اساس هیچیه. نتیجه انتخاب هایی که بر اساس هیچیه خب هیچیه، بهش میگن هلاکت. هلاکت یعنی شکست در نتیجه اصلی. هلاکت که این نیست که آدم یه سنگ بخوره تو سرش برد پانسمان کنه که. هلاکت یعنی، هلاکت مردن که نیست که، عرض شد یه بار دیگه، همه میمیرن ولی همه هلاک که نمیشن که. حلاک یعنی اون نتیجه اصلی تو رو بهش نرسی. نه که در آیه بعد تو همون زاویه داره میفرماد آقا دیدین نتیجه گروه و ملت و اشخاصی که بر مبنای ابدیتشون خودشون رو شکل دادند و انتخاب کردن چی شد؟ لدینا مزید. دیگه بهترین نتیجه که میشه به یک کسی بدن این که چیزهایی که خودشم فکرشو نکرده است در نزد خداست بهش بدن. دخده عنایت بفرمان. خیلی نظام پر از برکت هست وقتی سیر سیر توحیدی و معادشون. بعد میفرماد که حالا بیا این طرفشو نگاه کن، سخت نیست؟ یه تجربه یه تاریخ جغرافیایی بکن ببین ملت‌هایی که هر چه می‌خواستن تلاش کردن، بادشاه، قدرتمند، توانا، فعال، برنامه ریز، ولی نه در جهت حیات ابدی. ببین چی شد؟ نتونستن از این اذمهلان فرار کنن. چه؟ میگه کم اهلکنا، چه بسیار بودن ملت هایی که ما هلاک کردیم. بحثش شد. برگشت من فقط به جهت اینه که میخوام آیه 37 رو کار کنیم. میگه خب حالا تو اگه دو جور آدم شدی این معادلات تاریخی رو میفهمی، یا باید اهل قلب باشی یا اهل القای سمع. گوش داشتن مهم نیست، گوش سپردن مهم است. حیوانام گوش دارن. الان مثلا یه حیوان تو این جلسه باشه میتونه گوش بسپره؟ چرا نمیتونه؟ مگه نوع طلبش این نیست؟ همطور بعضی آدم ها دیدن اصلا نمیتونن گوش بسپرن. وجود مقدس حضرت ابا عبدالله علیه السلام ظهر داشتن صحبت میکردن پیش از ظهر عاشورا، جمله شمر بدبخت نیست که تعبیر قسم میخوره میگه من هیچی نمیفهمم. خدا رحمت کنه، رحمت واسعه جناب بریره، میگه حتما راست میگه، اگه یک کلمه راست گفتی همین است، تو هیچی نمیفهمی. عصبانی شد شمر، او همینه، نمیتونه القای سم کنه. به وجود مقدس صاحب قلب یعنی حضرت ابا عبدالله باید القای سم کرد؟ نمیتونه. فرما دو کس میتونن این روند حیات انسانها را به سوی رستگاری بهشت و لطف خواست خدا و هلاکت به جهت عدم توجه به معاد، دو کس میتونن اینا را بفهمن، یا صاحب قلب یا صاحب القای سم. آیه را بخونیم. ان فی ذلک، در این قضیه بهترین برخورد با این قضیه که بگون کدوم قضیه، همون که دم دست است. کدوم قضیه دم دست بود میگه ان فی ذالک لذکرا، در این قضیه یه هوشیاری یا بیداری هست. کدوم قضیه؟ برمیگردیم به دو تا آیه قبل، یعنی تو همین قضیه که چه سیری دارن اهل ایمان و چه نتیجه ای دارن اهل کفر. میگه این دو تا قضیه یا حالا کلی گفته است، میگه یه هوشیاری هست برای کی؟ لمن کان له قلب، کسی که دلش قدرت درک اشراقات غیبیه را داشته باشه. قلب گفت دیگه، این که روایت میفرماد که منظور عقل است، یادتون باشد عقل محمدی صلوات الله علیه و آله، همون قلب است که آیه ششم آیه 46 سوره حج را قرائت کردم خدمتتون، که میفرماد که آیا اینا قلبی ندارن که تعقل کنن. پس دوباره عنایت بفرمایید، خیلی حیف است از این آیات ساده بگذرید. میفرماد خیلی خوب، دو کس میفهمند که سعادت ها و هلاکت ها ریشش کجاست. دو کس درست تحلیل میکنن، یکی اهل دل قلب، اونهایی که یک شعور معنوی دارند، یعنی عقل دارند، اما نه یه عقل خشک استدلالی ریاضی. با عقل ریاضی که نمیشه معاد فهمید و سجده کرد، که با عقل ریاضی میشه ساختمان ساخت، خوبم هست، کسی که هم مخالف نیست. با عقل فلسفیش هم نمیشه اینجا کار کرد، تازه عقل فلسفی میدونی که یه عقل بحثی داریم، مثل عقل منطقی یا عقل مشائی، یه عقل فلسفی داریم به معنای حکمت مثلا متعالیه. اما رو هم رفته روح استدلال کافی نیست برای یه همچی شعوری. هیچ وقت ارسطو نمیتونه بفهمه فرعون چرا هلاک شد. ارسطو رو به عنوان سمبل عقل فلسفی، اگه ملا صدرا رحمت الله علیه میفهمه، برای اینکه نور اهل البیت کنار فلسفه شه، یعنی فلسفه‌ای که به نور اسلام نورانی شده است غیر خود فلسفه است. عقل استدلالی یه صرف، یا به قول شیخ اشراق عقل بحثی بهش میگه، و عقل ریاضی و عقل تکنیکی، اینا برای امور جامعه است دیگه. به قول مولوی از برای عمران و بزده آبادانی آخر است، این همه از بحر سهنم رفت، خلاصه آخر آباد کردنه. میگه اون غیره، این غیره اون عقلی است که باش میتونیم معاده بفهمیم. خب حالا تا اینجا پس معلوم شد چرا خدا در این آیه فرمود لمن کان له قلب، برای اینکه منظور یک شعوری است با ظرایف و لطیف نورانی. ببینید مثلا شما با یه عقل استدلالی میتونید بفهمید خدا هست، اما اگه قلبتون نورانی شد، حتی اونجایی که یه سنگم خورد تو سرتون، اینجا هم میفهمید که خدا هست. یعنی حضور حق را تو این سنگم که تو سر آدم بخوره، این یه ظرافتی فوق یه عقل استدلالی میخواد، یخته لطیفتر قضیه. ولی به این معنا نیست که شما عقلتون کمه است وقتی میفهمی که یه حکمتی توش هست. عرض کردم وقتی حضرت آیت الله الهی قمشعی میفرمان که رفتم خدمت حضرت سامن الائمه حضرت رضا، گفتم آقا یه ذره این رضا دونم به ما بدی. ایشون میگن اومدم از دم حرم، حرم قدیم میدونی که همون دم حرم که میده خیابون بود، گفتم رسیدم دم حرم یه ماشین زد به آقا، قشک دیگه اصلا بیهوش شده. توی بیمارستان چشماش رو بکن، گفتن آقا کی به من زد؟ گفتن یا آقا، گفتن من راضیم. به یادشون اومد که رضا که خواستن همینجا باید نشون بده. خب این دیگه، اینا که با عقل و فلسفه که نمیشن فهمید، یه نور از شعور برتر از دیگه، این که از کمتر نیست، که یه شعوریست که میفهمید عجب حضرت سامن الائمه میخواستن به این پیشون بفهمونن که ما خانواده اگه اهل رضا هستیم، هر مصیبت که اومد ظهر عاشورا توی بعد از ظهر عاشورا توی قتلگاه با اون همه زخم و شمشیر میگویم رزن به رزاک، تو مردشی بیا یه ماشین بهت زد. نه الحمدلله این آقا امتحانش خوب داد. شعور یه چیزیست بالاتر از استدلال. دستوری که استادای ما به ما میدن و منم تذکرم به خودم و شما میگم همینه، میفهمون آدم باید یه خوردم روح لطیفم داشته باشه، ظریف باشه روحش، ظریف شناس باشه. نگاه کنید گاهی یه سای قشنگتر از ظاهر قضیه تو صحنه است. دقت کردین؟ مثلا خب شما آب میبینید، خب این آب خب ظاهرش آبه دیگه، هیدروژن و اکسیژن است، ولی وقتی نگاه میکنید وقتی روح لطیف شد منتقل میشه به غیب. چرا؟ غیب شکل نداره، رنگ نداره. خب آدم نه، آب منتقل میکنه. اگر روح ظریف شد، چرا ائمه مثلا به ما میگن که آبا به صورتت بزن اما بگو بیز وچی یامت اسود دل وجود، روزی که روح سیاهست رو ما رو سفید کنی، آبا که فقط چرکی ها رو پاک میکنه. نه بلدن، منتقل میشن، یعنی از ظاهر آب منتقل میشن به یه باطنی. دروغ که نیست که نور غیبی اگه به باطن شما بخوره، صورت غیبی شما بخوره، خب سیاهی کبر و حسادت از بین میبره دیگه. این به ما دستور میدن این روحیای ظریف رو حفظ کنیم. فقط مواظب باشین از مسیر اهل البیت و سخنان اهل البیت جلو نرین که یهو به اسم ظریف کاری اینا یا چیزای عجیب غریب سر هم میکنیم، اون خطرناکه. ولی بالاخره روح باید ظریف باشه. خودشون یاد ما دادن، میفرماد آقا اگه یه کسی قلب داشته باشه، یعنی شعور همراه با اشراق و معنویت، اندیشه همراه با صفا، میبینه که چی شد که شهید اینقدر زیبا شهید شدن، چی شد که اینها پریدن اونور. میبینه خط قضیه را میگیرد، ببینه نه این سعادت رمز و راز داشت. میفرماد کیا بودن که میرن؟ اونایی که رسیدن به این که قرآن بهشون میگه زمینشون اینست که لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید. اهل قلب قصه کسایی که سرنوشتشون این شد را میفهمن، ذکراست، بیدار میشن. عجب رمزش کجاست؟ خدا میدونه خیلی حساسه، اگه نه اینقدر وقت دونه نمیگرفتن. گاهی شما به مثال میزنم حالا روشن میشه شاید بشه، گاهی شما نگاه میکنید مثلا این بچه ها که شهید شدن، مثلا بین دانشگاه و حرف مادرش رو شنیدن مونده بود، مادرش میگه من طاقت اینا ندارم که تو میخوایی بری مثلا اهواز، مثلا دانشگاه جندی شاپور اهواز، من میگم بابا مادر همینجا یه کاری بکن، دارم مثال قبل انقلاب رو میزنم و تا ببین چی میشه، همینجا یه درسی بخون، هر کاری هم میخونی همینجا بکن که کمک ما هم باشی. از اون برم مثلا خب بابا برم یه دانشگاه، موند یادش اومد که بالاخره اگه بشه اگه به جایی بر نخوره ما اینجا حالا یه درس یک دانشگاه مثلا رشته پایین تر بخونیم، یه کاری بکنیم، کمک مادرمونم بکنیم، اونم خدا بزرگه. نتیجه این که کارش به شهادت میکشه و به قول امام الان در برزخ قهقهه مستانه میزنن. خدا میدونه من گاهی یاده شهدا میام مثلا نزدیک دق کنن، چطوری اینا این همه زرنگ بودن؟ این تشخیص، این که تونستن بفهمند یک راهی هست که لهم ما یشاؤون فیها و لدینا مزید، یهو این تونستن انتخاب کنن. چرا تونستن تو این عرصات اینا انتخاب کنن؟ اگه اهل دل باشی به همون معنایی که قرآن میگه ان شاء الله بحث بشه، آدم میفهمه عجب ریشه این شهادت ها باید توی اون انتخابش پیدا کرد. انتخابی که مادرم را دست تنها با مشکلات نگذرم و بی محل نکنم و برم، نتیجهش نه. حالا توی عرصه این قشنگ انتخاب کرد. عکسش حالا بیان میکنی، عکسش خودمو، من حالا خودمو میگم، یه ذره توکل نداشتن یا اونی 20 سال کار عقب میندازه. 20 سال. میفرماد که نگاه کن رمز و راز هلاکت این خانواده را چی میبینی؟ چی تو شد که این خانواده اینقدر صدمه خوردیم؟ بنده خدا خونه ای ساخت، جیگوله ساخت، بچه ها تو کوچه که بازی میکردن اگه توپشون میخورد به در این خونه میبادن دعوا میکرد که بابا رنگا میلرزد این در، رنگا پوسته میکنه، برید اون بر بازی کن. چی تو شد یخو اینقدر نابود شدن بچه ها اونجور بابارا بیرون کنند از خونه مادر؟ چرا این خونواده منفجر شد؟ بعد دقت میکنی، ناخون میزنی، براش آبروی بقیه مهم نبود. مثلا ببینید چون زفت براش مهم نبود که داره بابا اینا تهمت بهش میزنه. چی تو جرأت میکنی؟ خدا بی آبروش کرد. میگه همین رو تو باید ما نداریم. خب روایت قلب حقیقی وجود مقدس معصومه. مثلا این روایت اگه بخنی آیه رو درست معنی کنی، یعنی اون قسمت اولش یعنی ائمه، قسمت دومش انشالله من و شما بشیم. گوش بسپاریم به صاحب قلب. میفرماد کی میفهمه چرا این خانواده نابود شد؟ چرا فرعون از بین رفت؟ مگه همه میفهمن؟ مگه تو تاریخ نوشته است؟ شما یه جا تاریخ برای ما بیارین بنویسید که مثلا اهلکنا به جهت اینکه معاد را نفهمید. اصلا تاریخ فقط قصه شو میگه چرا آقا محمد خان قاجار اینجوری شد؟ چرا؟ هلاکت ها ریشش کجاست؟ میگه یا باید که اهل دل باشی تا بفهمی، یا گوش بسپاری تا ببینی. این دو بمشه هم عجیبه با، نمیگه تا گوش بسپاری تا بدونی، یا میگه وهو شهید. او وقت میبینی اه، به حسین قسم یه خورده آدم به قرآن گوش بسپاره، دل بده به قرآن، میبیند که نه خیلی چیز داره میبینه، متوجه میشه نه رمز و راز خیلی چیز داره، چه هم رمز و راز نجات ها را میبینه. بنابراین هیچ چیز سخت نیست. بهش میگن که آقا روزه بگی ماه شعبان رو، اطمینان پیدا کن به این از کاری که میگن در ماه شعبان بگو، میبیند اثرش رو، میبیند با اگه کسی به جایی رسید با همین استغفارای ماه شعبان رسید. وهو شهید، اول گوش سپرده است به سخن معصوم، به صاحب قلب، حالا چشمش بیدار شده است. میفرماد ان فی ذلک لذکرا، یک بیداری است، لمن کان له قلب، اونهایی که انوار الهی را در عالم میبینن، صاحب قلبن. القسم، القسم داره گوش میسپارن. من تکرار میکنم ببینید، حتی ممکن است بعضی عزیزان تو همین جلسه باشن اما الان مثلا یه حادثه بیرون پیش اومده باشه براشون، گوش میدن به حرف ما اما گوش که نمیسپارن که. مثلا عصبانی شده است، مثلا حالا اومده تو این جلسه، هرچی هم میخواد توجه یعنی گوش بسپاره نمیشه. میفرماد اگه کسی زمینه گوش سپردن رو فراهم کرد و هو شهید، این به جایی میرسه که میبینه رمز و راز سعادت ها و هلاکت ها رو میبینه. یعنی چی؟ یعنی حق را در جلوه اسم رحمان و جلوه اسم قهار میبینه، میبینه، بلده ببینه.
همین هم مشکله. گاهی مثلا بعضی هم میگن آقا چطوری آدم میبینه؟ مگه من از که با چشمایی چشماش ببینه؟ شعور حضور حق را در صحنه ها میبینه. مغولا حمله کرده بودن میکشتند، بسته بودن به همین افغانستان هرات، درو میکردن دیگه. بعد یکی از این عرفا نجم الدین کبری است، اهل هراته. خب یکی از این آقایون رسید بهش گفت آقا کو پس خدا چرا رحم نمیکنه؟ این گبرای بیدین اینجور دارن مسلمان ها رو میکشن، کو پس خدا؟ گفت خدا اسم قناش وزیدن گرفته. ببینید این چطوری میبینه، بقیه چطوری. یعنی خدا میخواه بگه که من غنیم از شما. مگه نگو ما که بمیریم که ما که ضرر نمی کنیم، خدا هم که ضرر نمی کنه، پس چه مشکلیه؟ چقدر حد شه. نجم الدین کبری اینجوره مغلا بهش پیغون دادن، حالا کاری به این حادثه نداریم ولی اینکه حقش از مینره، مغلا پیغون دادن که آقا شما حضرت آقا جناب عالی آزادین، بیان تشریف ببرید. جواب داد کسی که با حیات این ملت کنار این ملت بوده حتما با مرگش هم کنار، مرگ این ملت هم کنار این ملت است. من که نمی از ملت جداشم، اینه ایش جدا. ولی ببینید چطوری داره میبینه، اینم یه نوع نگاهه دیگه. این که مثلا شما فکر میکنی، نمیدونم عزیزان یادشونه یا نه، تو بعض عملیات ها، تو عملیات رمضان به خصوص، خب خیلی ما ظاهر قضیه ضربه خوردیم، خیلی اصلا طاقتش نداشتن، فرمانده ها طاقتش نداشتن. من خودم در جریان بودم چقدر اذیت کردن همین آقا محسن رضایی را. همینطور دیگه، حالا این حالت بعد از بالاخره شکست، خب ولی شما دیدین امام مسلمی بچه ها را دوست می داشتن، فوق‌العاده هم دوست می داشتن. اما چرا امام اونجور که بعضیا متزلزل شدن از این شکست نشدن؟ یکی یه نگاه دیگه داره میکنه، یعنی چیزی دیگه میده، حق را در جلوات مختلف میبینه. گاهی حتما عزیزان دقت کردین، حق با اسم قهار برای رحمتش میاد به صحنه. برای خودتون پیش نیومده؟ برای خودتون پیش نیومده که گاهی ظاهرش قهر بود، خواست با ما بد کند احسان نمود؟ گاهی اینجوری دیگه. حاصل قضیه این شد که میگه اهل قلب حادثه ها رو، رمز و راز سعادت ها و هلاکت ها رو میبینن. خب پس این یک، شما اگه خواستید ببینید یا باید صاحب قلب باشید، یا هم که حالا ممکنه خب نمیشه، اصلش مال اولیای معصومه، بفهمید خب دل بسپار، دل بسپار. القسم معنی عرفیش همینه که مرد آقا توجه کن، گوش بسپار. میبینه عجب شد. بعد میگه خب میخوای گوش بسپاری، آیه بعدی را گوش بسپار، همه چه حل میشه برا. حالا این چقدر آیه عجیبیه. میگه حواست کجاست؟ لقد خلقنا السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب. ما آقا کل این آسمان و زمین رو در یه محدوده کمی ستة ایام، حالا معلومه نیست مثلا منظور حالا مثلا همون شش روز باشه، و از این شش روزا با نمیدونم شش روزای دوران زمین شناسی اینا، نه مسلم از این روزا ما که نبود است که. چرا؟ برای اینکه اصلا خورشیدی نبوده است، زمینی نبوده است، این حرفا که نیست که. یام اینجا حداقلش میشه گفت مرحله است، اما پیام اصلی آیه اینا نیست. پیام اصلی است که آقا در یه زمان بسیار کم کل هستی را، سماوات که میگه یعنی آسمان هفتم هم میگه، تمام این عالم و کهکشان ها میشه آسمان این دنیا، و اسمش هست دنیا. اولین آسمان، آسمان غیبه، خوندیم تو همین سوره. حالا حساب کنید کل هستی که شامل ملائکه، بهش،
تا قیامت بشه تمام قیامت را در یک مرحله خیلی مختصر ایجاد کرده است. حالا چرا مرحله داشته؟ چون تا مثلا آسمان هفتم ایجاد شد که آسمان ششم ایجاد نمیشه. چون میدونید که از نظر نظام طولی حتما مرتبه عالیه باید ایجاد بشه که تجلی کنه مرحله دانیه ایجاد بشه. یا مثلا اگه مثلا 200 سال پیش به وجود نیاد که حالا 100 سال بعدش به وجود نمیاد، ایناش مرحله میبره. بعد میفرماد ما این عالم رو خلق کردیم و ما مثلا من لغو اصلا خستگی تماس هم با ما نگرفت، نزدیک هم به ما نشد، اصلا خستگی لمس نکردیم. اینا رو داره برام ما میگن معنی اصلیش که خدا با یه اراده خلق میفرما. این آیه ربطش به آیه قبل چیه؟ فرماد که خب تو مثلا موندی که ما چطوری هلاک میکنیم، چطوری نمیذاریم از دست ما کفار رد بشن. خب برای که کل این عالم رو ما خلق کردیم، وقتی ما خلق کردیم کل این عالم را، خب در قبضه ماست، در قبضه اسم قهار و رحمان ماست. پس خودت به این حرف گوش بده ببین، میگوی آره، پس آره معلوم شد. یعنی وقتی شما دیدید که تمام این عالم در خلقت حضرت حق محقق شده است و حضرت حق هم مثل بناهی عالم رو نساخته است که خسته بشه، بعد حالا این وره که داره میسازه اون وره از دستش در بره. ببینید میگه خستگی که نداشتیم که. اگه شما مثل بناهی بسازید، خب این وره که میسازید باید خستگی در کن بیا این وره بسازید. اما اگه اراده کنین ایجاد بشه، مثل یه پرتقال که تو ذهنتون اراده میکنی، پرتقال که تو ذهنتون اراده میکنی که خسته نمیشین که بگوین آقا حالا بس دو سه تاش امرو اراده میکنیم دو سه تاش فردا. یه میلیون پرتقال با یه اراده ایجاد میکنی، تو ایجادیست، خدا عالم رو ایجاد کرده. برای همه آخر آیه میفرماد اول یاد باشه مثل ساختمان 100 طبقه که من دنیا رو نساختم که باید یواش یواش به معنایی بسازم که بعد یه خسته بشم تا بعد نتونم کنترلش کنم. نه، یه جوری ساختم که خسته نشدم، پس یه جوری ساختم که میتونم کنترل کنم. مثل اینکه شما یه پرتقال 10 تا پرتقال تو ذهنتون بیارید، حالا بعد دو تاشو بخواید حذف کنید، چقدر صد می‌داره؟ هیچ. چون که اراده شما کافیه برای تحققش. رابطه شما با این پرتقال وجودی است، به اصطلاح میگن اعدادی که نیست، که مثل بنا و ساختمان که نیست، که خدا دنیا رو که سر هم نکرده است، اراده کرده است، ایجاد شده است، با یه اراده ایجاد شده است. مراحل خلقت زمان برده است. برای همین دو جور آیه تو قرآن داریم. یه جا میفرماد امرنا واحد کلمه ولوسر، یه اراده میکنیم میشه مثل یه چشم به هم زدن. بدی و سماوات ورق، اونجا که میگه بدی و سماوات ورق دیگه فی ستت ایامه نداره. انشأ ها، انشا میکنیم میشه. وقتی میگه خلق، خلق یعنی بر اساس نظامی که باید اولی ایجاد بشه تا ثانی ایجاد بشه، اونجا میگه ستت ایامه. میفرماد خب حالا ما این عالم رو بر اساس نظاممندیش مرحله باید بهش میدادیم، اما اینجور نیست که ما خسته شدیم که، پس با یه اراده ما بود، ترتیبش به جهت خلقت بود. مثلا بابای من که مقدم بوده از خلقتش برای اینکه من به وجود بیام، برای خدا مقدم بوده، یعنی خدا هم اول بابای من اراده کرده است، بعد منو با یه اراده خدا یک اراده کرده است برای کل عالم، همون اول، یعنی همین که خدا هست کل عالم رو اراده کرد. اما حالا این عالم وقتی بخواد در خارج محقق بشه، من اگه بخوام محقق بشم، من یعنی بچه بابا، خب پس باید اول بابا محقق بشه. این زمانمندی و خلقت و تدریج به جهت مخلوق است، به جهت قابل است، نه به جهت خالق و فائل. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی اینا رو خیلی خوب بحث کردن، همه بحث کردن، ایشون خیلی برجسته تر انگار ظاهرا بحث کردن. حرف این نیست، حرف اینه که آقا تو ممکنه است برات سوال باشه، دلت نمیبینه حضور حق رو در صحنه، خب از اینجا شروع کن
که مگه این عالم تماما در قبضه حق نیست و خلقتش از حقه و یه نوع خلقتی است که خدا اصلا خسته که نشده است، پس خلقتش خلقت ایجادی است. خب حالا در این عالم چقدر اراده میخواد که نگذره صدام به نتیجه برسه؟ صدام که بنا نبود، این صدام بنا بود یک هفته بیا تهران یه انقلابی که تشفی قلب وجود مقدس فاطمه زهراست، این انقلاب سرنگون که بخور بره خونش وسط تهران یه مصاحبه کنه، محمره رم زمیمه اهواز اینا را زمیمه عراق بکنه برگه بره خونش. این بود قضیه، فکر دنیا دست سر خودش نشد. اون برای قضیه هم که به قول امام جنگ ما انقلاب ما را تا آفریقای جنوبی برد، جنگ ما پایه های انقلاب ما را محکم کرد، اینش هم که ضرر نبود. پس چی از دست خدا در رفت؟ بچه های ما که شهید شدن یا کشوری ما که گرفتن؟ خب همش که برگشت، عزتی هم که این که شما امروز بیچاره آمریکا ناواشا برداشته اومد بعدم برداشته رفت، این که شما اصلا خود خروزنامه شو نوشن آقا در ایران اصلا چیزی به نام ترس از این که ناوا اومده تو خلیج اصلا نیست. چرا نیست؟ خب برای اون جنگ 8 سالش بود. شما بفرمایید تو کدوم کشور اگه آمریکا ناوش از نمیدونم فلوریدا حرکت بده هنو از دریای کارائیب رد نکرده برای اون کشور تسلیم میشد یا نه؟ من یه کشور زیر این آسمان سراغ ندارم که اگه آمریکا به قصد چشم قره به اون کشور ناوش حرکت بده، نگوید آلمان اینا استثنان، خدا میدونه نیست، حرکت بده از کارهای بیرون نیورده از میگه آقا ما نوکر شما میفرمان چکار کنه. این که شما میبینین که بیچاره این اروپایا این آقای مثلا و مسئول امور سیاسشون میاد میشنه با آقای لاریجانی کلی صحبت میکنن، کلی بسته جا به جا میکنن دیگه در جریان، یه مرتبه ایشون فقط میگه نوت، همش میره هوا. یعنی اینجوریه دیگه، مگه هست؟ یعنی خودتون دیدین دیگه. پس معلومه است که جنگ 8 ساله فقط برکت بوده. حالا مثال میاره با خب حالا دوباره آیه رو نگاه کن نمیبینی؟ میگه آقا گوشده نمیندازی تحقق حضور حق رو در تمام معادلات نمیبینی؟ خب نمیخوای؟ میخوای ببینی؟ آیه 38 رو نگاه کن، تمام عالم و بینهما، بینهما یعنی تانک ها بوش، امام فرمودن مقلب القلوب در صحنه بود که اینجور این جوان قلبشون جریان پیدا کرد به سوی جبهه ها. ما بینهما میگه همین ها نیست، مثبتش یا منفیش؟ میگه همش در قبضه حق بود. شما اگه اینا رو نگاه کنید خب بعد میبینید که انتخابهایتون انتخابهای متعالی میشه. در ذیل این آیه 38 اگه جز بره نگاه کنید نکات خیلی قشنگی دارید. حالا ما از اون فضا فعلا نمیخوایم وارد بشیم، ولی حرف عالمانه است، به خصوص عرفا از این زاویه نکات خوب میگن. میگن ببینید آقا سلسله عالم به هم رفت داره. خیلی دقت کنید، فقط من به این نکتهش اشاره کنم، سلسله عالم به هم ربط داره. یعنی مثلا صادره اول عالم جبروت تجلی میکنه میشه عالم ملکوت، عالم ملکوت تجلی میکنه میشه عالم ناسوت یا عالم عرض یا عالم شهود. اینجور نیست که شما نگاه کنی بگو این پنکه که داره خودش میگرده چه ربطی به ملائکه داره؟ ذهن ناقص جزگرا خب نمیتونه ببینه. اینه یک کسی هست که الانه مثلا شما حساب کنید یک کسی مثلا یک گوسفند الان صوت من را چی میشنوه؟ صوت میشنوه یخت دادش، اما شما اتفاقا صوت نمیشنوید، معنا میشنوید. ناخودآگاه از این صوت منتقل میشیم به چی؟ به معنا. معنا مال روح من است، مال جسم من که نیست که، صوت من مال جسم منه. شما چون که وسعت دارید، وسعت این لفظ رو میفهمید، میفهمید این لفظ با باطنش که معناش مال عقل و ذهن من است متصل است. اما یه آدمی که یعنی یه موجودی که نه به این وسعت نیست، چی میبینه؟ صوت میبینه، فرق برش نمی کنه بنده سخنرانی کنم تا یه آدم حسابی، اون که فقط صوت میشنم. شمایی که منتقل میشید، انسان مؤمن بیدار صاحب قلب یا صاحب القای سم، هر چه در عالم مادون میبیند منتقل میشه به عالم مافو. یکی صدام میبیند میگه عجب انان گسیخته است، یه عزیزی هم میگه صدام هیچ غلطی نمیتونه بکنه، صدام رفتنی است. چرا این میبینه؟ برای اینکه این آیه 38 اول ایمان بهش آورده است که عالم خلقتش دست خداست، همه عالم با تمام ضوابطش دست خداست. چجوری دست خداست؟ خلقت بدون خستگی دست خداست. اونایی که برهان صدیقین خوندن ببینید چقدر تعبیر قرآن قشنگه. فیلسوفی نیست، اما هزار فیلسوف یقینا جلوش سجده میکنه. اگه ملا صدر و ملا صدر اینا رو میفهمه، ملا صدر میفهمه عجب تعبیر فلسفی نیست، انسانی است ولی خیلی دقیق. خب تو فلسفه میشه گفت آقا نمیدونم ایجادی است و وجود است و موجد شیء، آقا تجلی میکنه در این حرفا. اینا رو میشه برای مردم گفت؟ آخ ابوذر که نمیشه ساخت، ابوذر مصعب میسازه، ابوذر عاشق میسازه. اما تعبیری است فوق العاده دقیق از نظر فلسفی ولی عاطفی و انسانی. لغوب خسته نشدن اینا یه تعبیر انسانی است دیگه. اینا من همینم شما دقت کردین فیلسوفا هیچ وقت اجازه نمیدن که اینجوری کسی حرف بزنه، میگن آقا ارزش ها را در هست و نیست نیارید. ولی به قول استاد عزیز آیت الله جوادی حفظه الله فهمیدن قرآن کتاب انسانی است، تمام ابعاد انسان را تغذیه میکنه. خب هنوز آیه جا داره روش عنایت بفرمایید، برای اینکه ان شاء الله چشممون بیدار بشه بتونیم مناسبات عالم را درست تحلیل کنیم. بعد میفرماید پیغمبر جان دو حرف دو زدی، حرف دو زدی، راه رو روشن کردی، نظام ارزشیه که انسان‌ها بتونن بصیر بشن رو گفتی، دیگه چه کار کن؟ دیگه بدونی که حالا جریانای منفی با هزار طرفن میخوان که این فضای توحیدی رو مختل کنن، تو چه کار کن؟ دو تا کار بکن. به 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 آیه سیانا فصبر علی ما یقولون، یک، و سبه به حمد رب که قبل طلوع شمس الی آخر، یعنی تا الی آخر آیه 40 میفرماد که پیغمبر جان حالا که نظام ارزشی ها گفتی دیگه فصبر علی ما یقولون، در مقابل این جوسازی هایی که میخوان بگن که اینا که چیزی نیست، این حرفا چیزی نیست، یه بی سوادی چهار تا کلمه حرف زده، دیگه تو شکیبایی به خرج بده، تو کارده کردی، دیگه تو کارده کردی. صدور انقلاب به لشکر کشی که نیست، به ارائه یه مکتب زنده است، دیگه تو کارده کردی. حالا بزرگترین ضربه هم به تو میزنن، اگه تونستن نمیدونم در جریان چه فجایعی کردن، یعنی اینا اینقدر پای پیامبر واستن، کشتن پیامبر که چیزی نبود، اومدن پا آبروی پیامبر، زن پیامبر هم میدونی که زن پیامبر عایشه را تهمت زنا زدن تا پیامبر را بی‌حیثیت کنن. کشتن زن آدم که مهم نیست، شاید اینا ضربه ای که میخواستن از اون طریقه که در سوره نور عنایت داریم، قرآن خیلی اونجا معلومه عصبانی از خدا میگه اگر خیلی یعنی به جریان مذهبی های احمق میگه چی تو تحت تاثیر قرار گرفتیم، یعنی تند از پیامبر اونجا میگه چی تو شما جریانی که میخوای آبروی پیامبر رو ببرن ساده گرفتی، میگه اگر بنامون نبود که شما رو نگه داریم همه دونو نابود میکردیم. میگه از تند از آیات سوره نور برای مسلمونا که شما متوجه نبودین، یه نقشه بزرگ است برای اینکه به اصطلاح مدیریت اصلی نظام ارزشی مذهب را از بین ببرن. خب اینجا میفرماد که پیامبر تو حرف دزدی، اونا هم حتما شروع میکنن جرسزه کردن، یقولون یه بار دوباره هم نمی کنند دیگه، مطمئن باش از اون جهت کار تمام است. خواهش میکنم به آیه دقت کنید، یه کار کردی از این به بعد شکیبا باش، یه کار بکن و محکم بکن. و اون چی؟ آیه ادامه آیه 39 یعنی بندگی ناب. ما هم دیگه میخونیم اما فضا کلی سیاقش نه، بندگی ناب پیشه کن در این شرایطی که این ستونهای مکتبت رو به زیباترین شکل ارائه دادی، حالا باید ملاتش رو با عبادتهای ناب و همه جانبه شکل بدی. میخون فرماد و سبح به حمد ربک، تسبیح. حالا اینا معنی داره ده. فقط کلیات شما میگم سبح و به حمد هم انشاءالله معنی میکنیم. سبح به حمد ربک که قبل طلوع شمس، که مصداق خارجیه چیه؟ نماز صبح، قبل طلوع شمس و قبل غروب، قبل غروب شمس یعنی میشه نماز ظهر است. و من اللیل یخت از شب فسبح، یه خورده از شبم که گذشته تسبیح کن که بشه دمون چی؟ مغرب و عشا. و ادبار از سجود، بعد از سجودم زود بلند نشد در رو، یه خورده بشین حال کن، عشقی بکن هر سجودی را. این فضای کلی. پس فضای کلی این است که آقا دین با دو تا چیز میمونه، ارائه خوب و هول نشدن. صبر فصبر یعنی چی؟ هول نشه. مگه نقشه نمیکشن؟ خب بکشن. مگه این نقشا که کشیدن هر کدومش 100% عملیاتی نبود؟ نمیدونم عزیزان چقدر تو جریان بعد از شکست لان جاسوسی، خب لو رفت دیگه. خود آمریکایی‌ها گفتن چی؟ گفتن که انقلاب ایران دو رئیس جمهور رو ساقط کرد، رئیس جمهور آمریکا رو. خب شما دیدین که اینا بنا بود تو جریان تبعث وقتی لان جاسوسی را میگیرند، اصلا شب با اون نقشای عجیب و غریبی واقعا فکریم چطوری موفق نشد. حالا بعدش آدم مطالعه میکنه دیگه، به ما چه فصبر، دیگه شما شکیبایی فصبر، حالا اینجا شکیبایی پیشه کنی، هل نشی. شکیبایی پیشه کنید نه یعنی عقب نشینی کنید، یعنی هل نشی. دیگه به عهده شما نیست، دیگه به عهده شما نیست، به عهده شما نیست دل با پس بشین. چی میشه؟ هیچی. مگه اینا دوتا قطعنامه تصویب نکردن؟ شما که کار نمیتونست سازمانه که دست شما نبود. خب پس فسبر، پس دیگه هول نشی، هیچ کار نمیتونم بکنم. دیدیدم که اون نور تشیعی که تو این آیه در قلب بعضی مسئولا به خصوص انداخته بود، انصافاً آدم میدن اصلا هیچ. بعضی ها که خبر داشتن ولی دین نداشتن، هول شده بودن، خیلی هول شده بودن، یعنی از همون قطعنامه اول خودش نباخته بود. بعضی ها که خبر داشتن، این آیه هم داشتن، هول نشده بود. چیز نوظهوری نیست این نقشه ها، اینا همیشه بوده است. بنده نمیتونم بگم نقشه های قبلی سخت‌تر است یا نقشه های بعدی. نقشه سقیفه من نمیدونم سخت‌تر از سقیفه میشه، مطالعه بفرمان. قبل از سقیفه انشاءالله حالا به لطف الهی کتاب بصیرت فاطمه زهرا بیاد، من سندش اونجا انشاءالله ذهنم است که آوردم. قبل از بعد از قدیر، قبل از قدیر چقدر نقشه کشیدن، چقدر نقشه کشیدن. بعد از قدیر نشستن اصحاب صحیفه نه سقیفه، مشهور است ابن عبدالحدید و لامنس آوردن، ابن عبدالحدید اینش آورده تو شیعه هست، اونا که نقشه کشیدن در به نظرم 24 بنده که به این شکل نمیذاریم نتیجه بگیرد قدیر. آدم وقتی میخونه، منم اگه میخوندم هول میشدم. ولی شما ببینین
این آیه داره میگه امام صادق، امام صادق یعنی این آیه، امام صادق هول نشدن، امام صادق و اهل البیت هول نشد، اعتراض که کردن. شما مثلا نظر کنید امام هادی به ظاهر چیکار کردن؟ امام هادی یه جوون در حصر هیچ کاری نمیتونه بکنه، متوکل به مشاورانش و کیسینجرش و نمیدونم رایسش، میگه وای بر شما، وی حکم، شبا خوابم نمیبره از دست اول حسن، یکی از لقبایی هست. چی کار میکنن این اهل البیت که متوکل خونخوا که هر کاری تونست کرد؟ فرق میکنه. حالا مأمون خیلی حکیمانه پدر سوخته بود، اما متوکل عقل نداشت، جسور بود، بی تربیت بود، مثل این بوش بود. یعنی فکر نکنیم مثلا دموکراتا بهتر از جمهوری خواهان، هر دوشون پست و فاسدن، اما مثل دموکراتا نبود، مثل جمهوری خواها بود، بی ترمز بود، عقاب بود، به اصطلاح کبوتر نبود. این بیچاره میگه آقا از دست امام هادی این جوونی که حسرش کردن خواب نمیبره. این معنی فسبرسو ببین، این آیه مصداقش امام معصومه. چه کار میکنن اینا؟ در مواضع الهی معنوی نورانی متوکل به حق با حقیقتشون شکیبابار می ایستن. امین و مهدی و امین اینا، حالا امین قبل از امین، مهدی عباسی و منصور دوانقی، ای کاش خدا توفیق بهمون بده اینا را بخونیم. در تاریخ داریم که از مکه اومده است، نمیدونیم هم چی شده، تورا چند بار میگه خدا من را بکشد اگر، حالا منظورش امام صادق است، نکشم، خواست بیاد مدینه امام بکشه، حالا از مکه برگشت. اینقدر قشنگ امام باش برخورد بکرد که هیچ کاری نمیتونه بکنه، تازه یه هدیه هم به امام بده. این شکیبایی های خاص یه چیز عجیبیست. میفرماد آقا شما پیغمبر مکتبی آوردی؟ آیه رو ببینید، و تخشانه، میفرماد دیگه شما از دشمن نگران نباشید، الیام اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی، از این به بعد چی؟ نگران مردمم نباشید و تخشانه، از من بترسید. یعنی چی؟ یعنی قسمت دوم آیه، از من بترسید یعنی چی؟ یعنی توحید و معنویت رو در خودتون روش بدید. میفرماد چلا اگه این حل شد، هنوز اسکلت آیه نمیدونم حل شده یا نه، اگه حل شد حالا قسمت بعدیش اینه که خب حالا ما میخواییم که در صفای ایمانی بمونیم، حالا که معلوم شد در شکیبایی باید بمونیم و در ایمان و بندگی، چطوری بندگی کنیم؟ سبح بحمده که یه خود انشاءالله آماده باشیم برای جلسه آینده. نسأل و که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکرک و لذت مغفرتک و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیتک و تول امورنا به حسن کفایتک. پروردگارا به حقیقت اون قلب عجیبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت را به حق خودشان در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب عزیز امام زمان را از ما راضی بگردان. پروردگارا به حقیقت امید امیدواران فرج امام زمانمون را، پروردگارا یا فعال لما یرید تسریع بدا. الهی این جلسات به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا به حق پیامبر صاحب ماه شعبان توفیقاتی که بر اولیای خودت در ماه شعبان عنایت فرمودی، پروردگارا از ما دریغ مدار. ما را به بهترین نحو آماده برکات ماه رمضان بگردان. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما پایدار و مبارک بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و برگشت به شعارهای اصلی انقلاب تلاش میکنند، به حقیقت امام زمان موفقشان بدار. مقام معظم رهبری رو در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدن به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.